أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام حضوران محترم. بحثی که در جلسات قبل سلسله وار دنبال میکردیم پیرامون بحث معاد بود، اثبات معاد کردیم، بحث برزخ مطرح شد، بحث قیامت مطرح شد، مواقف قیامت، تا جلسه گذشته رسیدیم به بهشت و جهنم. در خصوص بهشت و جهنم یه توضیحاتی رو ذکر کرد، اما این جلسه یه بحثیه که خب معمولا خیلی سوال پیش میاد که تناسب این کیفر اعمالی که ما انجام میدیم با این عملی که انجام دادیم چیست؟ یعنی اونجوری که توبیخ میشیم با اون عملی که انجام دادیم چه نسبتی بین این هاست؟ مثلا فرض بکنید که یه نفر چقدر عمر میکنه؟ 70 سال عمر میکنه، 35 سالش که خوابه، این 35 سال هر گناهی که خواسته کرده دیگه. خب این 35 سال اگه بخواد این گناه یه نفر میگه عادلانه صورت بگیره، 35 سال باید در عذاب باشه. 35 سال گناه کرده، 35 سال در عذاب باشه. در صورتی که ما میبینیم آیات روایات میگه که مثلا گروهی هزاران سال در عذابن، گروهی تا ابد در عذابن، گروهی این همه عذابهای سنگین شدید در ارتباط با اونهای. خب این با توجه به عدالت پروردگار چگونه قابل جمعه؟ چرا یه عده باید تا ابد در آتش باشن؟ یا یه عده فرض کنین که الان همه این افراد که میمیرن در دنیا منتقل میشن به عالم برزخ، حالا قیامت چه اتفاقی بیفته؟ قبل قیامت ظهور امام زمان و امام زمان سالها حکومت میکنن و بعد مسئله قیامت میشه، خیلی طول میکشه. خب گروه اینا تا همون قیامت در آتش هم در عذاب هم. چه تناسبیه؟ عدالت چجوره قابل جمعه؟ من یه سری مقدماتی رو ذکر میکنم بعد پاسخ این اشکال شبهه رو بدم. ببینیم بعضی وقتا اقسام این کیفرها و عذابها متناسب با گروه گاهی اوقات اعتباریه. یعنی فرض بکنیم که در یک کشوری قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین شهرداری، قوانین دارایی، قوانین راه و مختلف، اینا میان یه قانون رو قانونگذار برای خودش جعل میکنه. فرض بکنید که اگه چنانچه از یک چراغ قرمز بخوای عبور بکنی اینقدر باید پول بدی، اینقدر باید جریمه بشه. فرض بکنید که اگه چنانچه جریمه بشی بعد جریمه تو در یه زمان خاصی پرداخت نکنی دو برابر باید بدی. داریم قانونگذار مختلف گذاشته. گروهی از این مؤاخذات، مجازات به این صورته، یعنی یه قانونگذار نشستن با هم حساب کتاب کردن و گفتن یه چیزایی رو برای خودش در نظر گرفته بودن همین و بر اساس همونم راه ادامه میدن. حالا اگه چنانچه فرض بکنی که یه نفر یه چراغ قرمز رد بکنه میگن اعدامش کن، خودم میگه چراغ قرمز چکار کرده یه چراغ قرمز رد بکنی اعدام؟ این تناسب نداره. این نشون میده قانونگذار فردی عادل نبوده. این یه نوع قانونگذاری. حالا میخوام اینا رو یکی یکی توضیح بدم بزنیم به مسئله جهنم، اینو چجوریه بالاخره جهنم؟ رو چه وضعیتی ما در حال شما ها که ندو بهشتین ما رو چه عذابی تو چه معیاری باید اونجا عذاب بشیم؟ تکلیف خودمون رو بفهمیم. اینه مدل. نوع دیگه رابطه علی و معلولیه. یعنی ببینید شما بر اساس این نظام طبیعت وقتی شما فرض بکن زهر بخوری، سم بخوری، دوچار ناراحتی میشی، دوچار مسمومیت میشی، یا گاهی اوقات باعث مرگت میشه. حالا این سم و به هر ترتیبی یه قانون ثابت علی و معلولی هست که اگه شما این کار انجام بدی چنین اثر وضعی داره. آیا مسئله گناه به این صورته؟ یعنی ما اگر الان اینجا یک گناهی انجام بدیم مثل بمانه در همون سم و زهری که آسیب میرسونه چنین چیزی هستش. اینم یه نوع. یه نوع دیگه رابطه تجسمه که حالا من همینو میخوام اشاره بکنم، که این از رابطه علی و معلولی قوی تر و اون رابطه اعتباری هم نیست که برای خودش چیزایی رو بخواد در نظر گرفته باشه. اینجا عذاب افراد به واسطه پیامدی که اینها فرستادن. مثلا شما ببینید که کشتن یه نفر چقدر کار داره. کشتن یه نفر الان که اسلحه دیگه، با یه اسلحه سه تا تیر بزنی نهایتش یک دقیقه تا جون بده تمام. خب این یک دقیقه مرتکب جرم شد، یک دقیقه جرم این طور کشد. بنابرای شبه چجوری بود؟ یک دقیقه باید حالش رو بگیره، بدترین عذاب نسبت به این وارد بکنه. یک دقیقه جرم کرده، یک دقیقه باید بکنه. حالا بعد کنی ده دقیقه کرده، ده نفر کشد، ده دقیقه به میزان جونی که گرفته همون یک دقیقه حسابی بشار. اصل اشکال این بودش دیگه. اون چیزی که خداوند متعال بر اساس اون افراد و عذاب میده و حتی پاداش میده پیامد عمله، یعنی اثر وضعی این عمله. ببینین گاهی وقت شما جان یه نفر رو گرفتی، جان یه نفر رو گرفتی درست، این عذاب میشی. اما جان یه نفر رو گرفتن برابر گاهی وقت یه سرپرست خانواده رو ازش گرفتی و اینها نوناور ندارن و دوچار مشکلات میشن و این بچه ها اونطور که باید درست تربیت نمیشن و یک نسل تباه میشه. اینجا چطور میشه؟ خدا میگه که این تجسم اعمالش در این دنیا، یعنی همین مقدار ظلم کرده و اثراتی که این ظلم داشته رو همه رو باید بر اساس اون توبیخ بشه و مجازات بشه. حالا یه نفر میگه آقا من یه نفر یه دقیقه کشتم، دیگه میگه تو یه دقیقه کشتی ولی یه خانواده رو تباه کردی، یه نسل رو تباه کردی، مشکلات دیگه ای به وجود آوردی، تمام این مشکلات تو مقصری و چون تو تقصیرکاری به میزان ظلمی که به اجتماع خودت کردی، به افراد کردی، باید اونجا مؤاخذه بشی. اون برنامه‌ای که خداوند در مسئله بهشت و جهنم داره به این صورته. یعنی خیلی ببینیم یه سری گناه ها، حالا اینو داخل پرانتز توضیح میدم، یه سری گناه ها چی عجیب غریبی گفتن. مثلا غیبت، الغیبت اشد من الزنا، غیبت چنینه چنان. به قول مرحوم شهید ثانی ایشون میگفت غیبت نقل محفل ابراره، یعنی نقل مجلس خوبای غیبت. تازه چیزیه که پیش با افتاده و هر کسی هم انجام میده چه بسا. قوله غیبت چرا اینقدر گناه بزرگیه؟ چرا پیامبر وقتی که وارد بهش شدن در سفر معراجیهی که داشتن، وقتی وارد بهش شدن دیدن یه عده از این فرشته ها و ملائکه مشغولن به ساختن یه قصرهای. یه وقت سریع کار میکنن، یه وقت اصلا کلن از کار دست کشیدن. سوال کرد جبریل چیه جریان؟ گفت یا رسول الله اینا که تونتون کار میکنن، بنده تو دنیا داره کار میکنه، بهشتش هم داره ساخته میشه. وقتی بنده دست از کار میکشه بهشتش هم ساخته نمیشه. همین که هست یه وقتی دن یک آتشی افتاد به همین قصر که الان داشتن اینا میزاختن، همش رو سوزاند، خاکستر شد، یه طوفان اومد همه رو به باد داد. پیامبر سوال کرد این چی بود؟ جبرئیل گفت یه غیبت کرد. غیبت، یه غیبت باعث شد اعمال خوبش بسوزه. چرا غیبت بده؟ چرا میگن غیبت به مانند خوردن گوشت برادر دینیته؟ چرا؟ ببین غیبت ترور شخصیت یه فرده. یه وقت ممکنه شما رو ترور بکنن، آسیبی به بدنت برسه، جونتو بگیره. غیبت بازی با آبروی یک نفره، شخصیت یک نفره، نگاه مردم رو نسبت به یک نفر تغییر دادنه و هویت انسان به آبروشه، به شخصیتشه. امام صادق دور کعبه که طواف میکردن، اصحاب دیدن حضرت رو به کعبه گرد، گفت کعبه تو خیلی آبرو داری، یعنی تو این خانه اینقدر آبرو داری که خدا گفته بیتی، خانه من از باب شرافت به خودش نسبت داده. اینو خدا که جا نداره، که خونه نداره، که جسم نیست، که از باب شرافت گفته بیتی. بعد عبادات و نمازم به سمت این کعبه باید بخونی، چنین و چنان این کعبه خیلی شرافت داره. امام صادق و همون کعبه تو خیلی شرافت داری، اما آبروی مؤمن شرافتش از توی کعبه بالاتره. کعبه چیزی کمی نیستش. دیزن گاهی قام یه غیبت، این همه تهمت، یه نفر یه کار رو نکرده پشت سرش به دروغ میگه فلان اونطوری کرده، اونطوری کرده، نظر مردم تغییر میدی، شخصیت اینو خورد میکنی، اینو از چشم مردم میندازی، این از گناهان بزرگه. خب ببینید حق الناس به همین صورت. بعد میگه الغیبت اشد من الزنا. خب مثلا زنا یه نفر میگه خیلی گناه بزرگیه، چطور میشه مثلا، چی میشه؟ این از بعد اثر وضعی و اون اثرات خاصیه که این وسط یه مؤمنی آبروش میره، یه مؤمنی له میشه. حالا ببینیم عذاب دوزخ نسبت به اون اثر منفی عملی که تو گذاشتی، شاید یه غیبتش کردم، یه غیبت کردم، چه کاری نکردم دیگه. خب یه غیبت کردی دیگه، آبرو اعتبار این فرد رو بردی دیگه این اونقدر آبرو بنجه از این فاصله میگیرن، اون روابط اجتماعی که باید باشه نیست. ببینیم چرا تو روایات ما، تو دین ما تأکید شده به کارهای اجتماعی اینقدر ثواب داره. مثلا نماز جماعت شرکت اینقدر ثواب داره، نماز جمعه ثواب، دعا رو همه دور هم بخونه، نماز عید فطر دور هم، نماز عید قربان به این صورت دور هم، همش کارهای اجتماعی میبینی ثواب عجیب غریبی برش نقش شده، به خاطر اینکه همین کارهای اجتماعی که کنار هم هستن، دعا میکنن، نماز میکنن، اتحاد و انسجام بین مسلمین رو بیشتر میکنه، چون باعث اتحاد و نزدیکی بین مسلمین میشه. ولی در دعا کردن همه یک پارچه، مثلا همه دعا بکنن بر فرج امام زمان، این حالت باشه، یا همه مثلا کنار هم یک پارچه در یه ساعتی نماز بخونن، اجر و پاداش زیادی داره تا اینکه دو رکعت نماز و خونت بخونی، متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه این باعث میشه روابط اجتماعی قوی میشه. حالا اگه بنا باشه گناهی باشه بین مردم تفرقه بندازه، مردم رو قیچی قیچی بکنه، جدا بکنه، تجزیه بکنه افراد از هم دیگه، گاهی آخر اینه یه خانواده زن همین خبرچنی ها و بگومگوهایی که هستش بین مادرشوهر، بین عروس، بین مادرزن، داماد، پدرزن، همین اصلا یه حرف های جزئی بچگانه، این به اون میزنه، این غیبت تو هم میدونه، چه اختلافاتی، حالا طلاق و چه مشکلات و چه سر همین مثلا، همین رو رعایت بکنی زندگی خوبه، ولی اینا رعایت نمیشه. لذا خب اینا خیلی از نگاه خدا این مسائلی که تفرقه بندازه گناه بزرگه. لذا یه غیبت بودون یا او چی ماجرایی بود، میگفتن یه بنده خدایی شیخ انصاری دیگه، یه علما شنید فلانی غیبتشو کرده، این فردا صبح یه هدیه خرید و رفت در خونه، وا یه هدیه خرید، گو آقا ما چیکار کنیم؟ گو شنیدم شما دیروز غیبت ما رو کردی، گو غیبت تو کردم تو باید ما هدیه بدی؟ گو تو نمیدونی که چقدر از نامه اعمالت، از کارهای خوبت همه ریخته شد تو نامه عمل من به خاطر غیبت فلانی، تو اصلا در جریان نیستی، من میدونم روایات خوندم، میدونم جریان چیه. لذا فرمودن در قیامت و تو بحث تطایل الکتب وقتی نامه اعمال میدن، یه نفر نگاه میکنه مثلا یک عالمه ثوابای عجیب غریب، فقط این نفر حج نرفته، 5 تا حج، 5 تا سفر حج، مگه حج نرفتم؟ که سوال میکنه ملائکه اینها چیه، میگه اون کسی که در دنیا حج رفته، غیبت کرده، مالت خورده، تهمت بهت زده، حسادت کرده، خبث و خنچینی کرده، چنین و چنان، به خاطر ظلمی می تو کرده، اعمال خوب اون به تناسب همون ظلم در نامه عمل تو نوشته شد. گاهی اوقات برعکسش هم دو روایت دیدم، یه نفر دو بحث تطایر الکتب وقتی نامه عمل رو بهش میبینه او یه گناه های خیلی بد، میگه خدایا ما همچی گناه های اینو که انجام نهدم اینا چیه دیگه؟ میگن تو به خاطری که غیبت یه نفر کردی، خب حالا شاید ثواب آنچانی نداشتی، گناه ها شده دادم به تو، به همون مقدار چیزی که بوده، تناسبی که بوده، گناه ها رو به تو دادم. خب این های بحث هایی که چون توجه بشته میشه گروه سوالات که مطرح میشه، یعنی چی؟ این روایات، این آیات چطور میخواد مثلا به این وضعیت ما رو میخوان مجازات بکنه؟ این یه نکته. یه نکته دیگه خیلی دقیقه اینجا میخوام اشاره بکنم، در صحیفه سجادیه امام سجاد یه نکته خیلی دقیقه فرمودن، اونم اینه. ببینین کلن گناه، کلن خلاف بمانند چیه؟ بمانند این که تو بی اعتنایی به فرمان خدا میکنی. مثلا فرض کن که میگه دروغ نکن، میگه دزدی نکن، میگه نمیدونم روابط نامشروع نداشته باش، میگه چنین، میگه چنان. وقتی شما میدونی که خدا همچه چیزی رو گفته، وقتی تو به سمت گناه میری، در حقیقت حکم خدا رو زیر پات میذاری، یعنی بی اعتنایی، بی توجهی به حکم خدا داری. خدا اینو گفته، برو بابا تو اینجا دلش کن، حکم خدا رو زیر پاد میذاری، یعنی در حقیقت داری حتاکی به ساحت مقدس و ربوبیت میکنه، یعنی تخلف میکنه به تعبیر. این حتاکی میمنه یه فوش میده به نفر، به این پسر من مثلا فرض بکن که بهش میگم که فلانی بیا برو یه نون بگی، میگه برو بابا روشه میزه میگه این من حرف زشت نزده ولی من توهین کرده، میگه برو یه نونی بگیر، اصلا محل نمیده، نون که نمیگیره میره کار دیگه هم انجام میده، نوعی دهنکشیه به من. آره میخواد مثال میدارم، سر خوبیه. خب حالا خدا وقتی که از تو گفته که چنین چنان، خدا به نعمت وجود داده، نعمت حیات، نعمت سلامتی داده، نعمت ولایت امیرالمومنین داده، خیلی نعمت ها که وقتی انسان بشمره لا تحصوها، قابل شمارش نیست، و این توعد دو نعمت الله لا تحصوها، اینا نمیتونی بشمری نعمت های خدا رو، هرچی فهم کنیم این نعمت رو نعمت، نعمت رو نعمت. حالا خدا یه چیز گفته، تو پا رو حکم خدا گذاشت، حتی کیه به خدا کرد، مجازات حتی کیه به خدا چیه؟ حالا من میگم من گناه کردم چرا باید اینقدر عذاب بشم؟ مجازات حتی کیه به خدا چیه؟ ببینید هر کسی به هر موجودی در هر سطحی اون موجود باشه که حتی کی بکنه، به همون میزان توبیخش فرق میکنه. مثلا دارم میگم یه وقت شما به یک حیوان ظلم میکنه، حیوان ظلم بشه یه گناه، یه وقت شما پسرت اومده، این پسرت میگه یه دست میزنش تو سرش میزن، یه گناهه. اما آیا پسرت رو زدی با حیوان رو زدی یه جونانه و حیوانه، بالاخره پسرت رو زدی انسانه، گناهش خیلی بالاتره. یه وقت نه بابات میزنی، بابات رو هم میگه، آیا پسرت رو زدی گناهش با بابات زدی یکیه؟ یکی نیست دیگه، بابات رو زدی، اینا متفاوت شد. یه وقت مرتبه بالاتر چی؟ یه پیامبر خدا، یه امام معصوم، یه حجت خدا رو مثلا در جهت حتاکی بهش برومدی، یه آیات به بابا شدم اعانت بکنه، یه گناه بزرگی، حجت خدا، امام زمان، پیامبر خدا اعانت بکنه با بابا شدم اعانت بکنه، یکیه؟ یکی نیست، متفاوته. لذا آوردن که متوکل خلیفه بنی العباس بود در زمان امام هادی، امام هادی رو خیلی اذیت کرد، از جمله جنایت هایی که امام هادی انجام میداد، وقتی از جمله جنایاتی که متوکل انجام میداد، وقتی امام هادی وارد میشد شروع میکرد به فحاشی برای زهرا در مقابل از هادی. از هادی خیلی اذیت میشد، مادرش از زهرا، جدش از زهرا، شخصیت عظیم، این نمیتونست تحمل بکنه. پسر متوکل اومد پیش امام هادی، گویم نه رسول الله، مجازات کسی که به مادر شما فاطمه فحاشی و اهانت بکنه چیه؟ گفت مجازاتش اینه زنده زنده سوزانده بشه. گفت من پدرمو میخوام بکشم. گفت من پدرمو، گفت پدرتو میخوای بکشی مستحق قتله، ولی توی کار نکن، به خاطری که ولو پدرت کافره باید کشته بشه، آدم بدیه، اثر وضعی کشتن پدر، ظلم به پدر عمرو کم میکنه. گفت ولی اینکه این مستحق قتل ها باید کشته بشه، اما تو اگه بکشه عمرت کم میشه. گفت آقا اشکال نداره، متوکل پسرش کشت و بعد مدت کمی هم پسر مرد، جوان مرد شد رفت. خب نکته اینجای حالا یه نفر حتی که به پدر بکنه یا حتی که به از زهرا، یکیه از زهرا زنده زنده باز. حالا همه اینا یه نفر حتی که به ساحت مقدس ربوبیت بکنه، خدای مهربان، خدایی که به مانند حضرت زهرا و امیر المؤمنین و پیامبر همه عبد درگاه او هستند، چنین خدایی رو بخواد زیر پاش بذاره و حتی کی بکنه و بیتوجهی بکنه نسبت به این خدا، این مجازاتش چه گناهی هستش؟ حالا این عبارت از امام زین العابدین بخونیم در دعای 37 صحیفه سجادیه. فعمل آسی امرک، فرمودن کسی که امر تو را اسیان ورزیده، سرپیچی کرده، تو گفتی این کار رو نکن، توجه نکرد، تخلف کرده، سرپیچی کرده، ولواقع و نهیک، و تو نهی کردی، او گفته فرض بکن که امر کرده به نماز بخون، تو برو آقا، نهی کرده بهت کار زشت انجام، دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نگه، توجه نکردی، فلن تو عاجلهو به نقمت که لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابه الی طاعتک. فرمودن که فلم تو عاجل هو به نقمتک، با سرعت با عجله خدا گرفتارت نکن، تو گناه کردی، امر خدا را زیر پا گذاشتی، نهی خدا را زیر پا گذاشتی، همونجا میتونه تو گوش تو بگیره حسابی بپیچونه، خدا چیکار کرد؟ عجله نکرد، یعنی میتونه همونجا مرتکب یه عذابت بکنه، همونجا، عجله نکرد. لکه یستب دلو به حال، به خاطر چی؟ تا اینکه برگردی تو شاید توبه کنی، از حالت معصیت به توبه، به صورت طاعتش برگردی. بذار فرمودن که وقتی یه نفر، قبلا هم ذکر کردم در ارتباط با نامه اعمال، وقتی یه نفر گناه میکنه، ملائکه‌ای که کرام الکاتبین هم گناه ها نمی‌نویسه، تا 7 ساعت 8 ساعت گناه نمی‌نویسن، ثواب بکنه گناه نمی‌نویسن، فکر ثواب بکنی گناه، ببخشید ثواب بکنه پاداش رو می‌نویسن، فکر ثواب پاداش، گناه که میکنی تا 8 ساعت نمی‌نویسن. چرا؟ میگن شاید توبه بکنه، توبه بکنه، چرا باید بنویسیم؟ فرصت بهش میدن که شاید برگرده، شاید توبه بکنه. ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعتب لجمیع خلقه من عقوبته. مطلب اینجایه، دقت بکنه این نکته، اینایی که توضیحاتی دادم میخواستم به اینجا برسیم، فراز امام زین العابدین چی میگه؟ میگه که ولقد کان یستحق، میگه به تحقیق این فرد مستحقه، فی اول ما هم به اسیان، اولین گناهی که کرد، اولین همتی که در خصوص گناه الهی انجام گرفت، این مستحق چه گناهیه؟ کل ما عطل جمیع خلقه من عقوبته، مستحق جمیع عقوباتیست که برای همه مخلوقاتت آماده کردی، یعنی هر عذابی که تو فکر بکنی فرد مستحق عدل رو میخواد بگه، وقتی تو اولین گناهی که انجام میدی مستحق به این که هر
عقوبت و هر مجازاتی در خصوص تو بجا. خدایا چرا؟ به خاطری که تو کی رو مخالفت کردی؟ تو حکم کی رو زیر پا گذاشتی؟ کی رو زیر پا گذاشتی؟ خدا رو گذاشتی؟ اگه چنانچه به پدرت اهانت بکنی یه گناهه، به پسرت بکنی یه گناهه، به پیامبر بکنی یه گناهه، حتی که به ساحت ربوبیت، ساحت ربوبیت که بی نهایت و حد و حصر نداره، گناه تو هم حد و حصر نداره، عذاب تو هم حد و حصر نداره. لذا امام سجاد برمودم خدایا در قیامت با عدلت با ما برخورد نکن، با فضل و رحمتت با ما برخورد کن. و بنا هم بر اینه، اگه بنا به عدل بخواد برخورد بشه یه نفر وارد بهش نمیشه، الا اولیا و افراد خاص، یک نفر وارد بهش نمیشه، به خاطر اینکه اولین تخلف فی اول ما هم به فیانک کل ما عدل جمیع خلقه کم عقوبت، تمام آن عقوبت هایی که هر عقوبتی که در مورد هر مخلوق موجودی باشه برای اولین گناه تو مستحق همونی، به خاطر اینکه حکم کی رو زیر پا گذاشتی؟ خدا رو زیر پا گذاشتی، عصیان از اون حقیقت کردی. امام صادق اون با فضلت با برخورد کن، خدا هم با فضل برخورد میکنه، یعنی خدا بنا نیستش که با عدل برخورد بکنه. لذا فرمودن که حتی بالاتر از این حرفا، خدا خلف وعده نمیکنه، خلف وعید میکنه. یعنی چی؟ ببین خدا میگه اگه این کار انجام بدی ثوابو بهت میده، اون ثوابو که میده بیشترشو قطعا بهت میده. یعنی وقتی میگه این کار خوب انجام بدی این ثوابو میده، میتونید که فردا بگم کو ثوابت، یه چیزی گفتی، نه میده. فکر ثواب ثوابو میده، حرکت به سمت ثواب ولی ثواب نکنی ثوابو میده. اما خدا خلف وعید میکنه، خلف وعید یعنی گفته عذابت میکنه، میزنه زیرش. خب یه حرف یعنی چی میزنه زیرش؟ یعنی چی؟ ببینیم همه حرف اینه، شما یه نفر فرض کنید یه کارگری رو آوردی خونه، مثالی میخوام بزنم، یه کارگر آوردی خونه گفته آقا امروز کار کن 100 تومن بهت میدم، بده خیر، کارشو انجام میده 100 تومن 90 تومن نمیشه، 100 تومن بهت میده بیشتر هم ممکنه بهت بده. اما گفته اگه چنانچه این چیزی رو بشکنی تو خونه ممکن بشه همه این خساراتو باید بدی، اما اولا بهش میگه. حالا میاد دستش میخوره شیشه میفته میشکنه، لیوان میفته میشکنه، خب قاعدش اینه که گفته باید بدی دیگه، همون 100 تومن هم باید بده، چیزی هم باید بذاره روش. اما وقتی که میرسه نسبت به این صابخانه مهربان میگه گفتم نمیخواد بدی. حالا برخورد خدا با گناهکاران اینطوریه، بله اعلام کرده این گناه اینطوریه اونطوریه اونطوریه، ولی قیامت که میشه میگه خب گناهکار در وقت حساب رسید خود عمل رو بهش نشون میدم، در 17 سالگی این کارو کردی، در 20 سالگی اینو کار کردی، در 30 سالگی این کارو کردی، در فلان جا این کارو کردی، در خفا این کارو کردی، در آشکار این کارو کردی. همینا نشون میگن، اینقدر میگن میگن گاهی اوقات اول قبول نمیکنه، یه وقت اعضا و جوارحش به سخن میاد، میگه با دست دی ظلمو کردی، میگه نکردم، دسته میگه، خودش میگه، دسته میگه با من توی گناهو کردی، چرا دروغ میگی؟ جوری که این انقدر ناامید میشه خودش میگه جهنم کجای سرشو میندازه میره سمت جهنم. خب همینطور که سرشو میندازه میره سمت جهنم چند قدر میمیره میگه خدا عبدی برگرد، بنده من برگرد، خواستم محاسبه بکنم ولی بنا نیست با عدلم با تو حساب بکنم، با فضل و مهربانی با تو حساب میکنم، اینطوری برخورد میکنه. لذا خدا خلف وعده نمی کنه، خلف وعید می کنه. این در فراوان آیات روایت ما اومده. خاله و آیه تخلف بالاخره، نه تخلفی نیست، این بحثر اینه که لطف به او بنده. خلف وعده چیز بدیه، خلف وعید در توبیخ کردن چیز بدی نیست که گذشته. حالا اینم یه مقدم، گروهی هستن که اینها تا ابد در جهنم، همینم بگم و دیگه بحث جمع کنم، یعنی تا ابد در عذاب.
کجا این حرف زده؟ آیات فراوان. کجا گفته شده؟ روایات فراوان. یه نمونه در سوره مبارکه جن آیه 23، الا بلاغا من الله و رسالاته من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. خالدین فیها ابدا. فرمودم وظیفه من جز ابلاغ از خدا و رساندن پیام او و کسی که عصیان و سرپیچی کنه خدا و رسولشو، قطعا برای او آتش جهنمیست، در حالی که جاودان در آتش جهنم خواهد بود. آیه واضحه دیگه، خالدین فیها ابدا. یعنی چی؟ یعنی بدون خدا هست، بدون این پیامبر دین بر حقه، دهنکجی بکنه به خدا، دهنکجی بکنه به رسول خدا، همه رو زیر پا بذاره، له بکنه، او دهنه خودش رو له کرده، تمام اینا رو دهنگ دشمنی بکنه. فهمیدن این آدم وقتی بمیره تا ابد در جهنمه. خب این تا ابد در جهنم، 70 سال هم کرده، 35 سال دهنکجی کرده، 35 سال که خب تا ابد در جهنم. نکته اینجا میگه این خالدین فیها چرا در ابد در جهنمن؟ به خاطر که اینها اینقدر در ظلمت، در بدی، در کثافت، در منجلاب روحی فرو رفتن که اگه دوباره اینها رو بیاری توی دنیا زنده بکنی، عذاب و دیده ها، میخواد بگه کیا تا ابد در جهنمن؟ اینا رفتن اونجا عذاب دیدن، دوباره بیاریش توی دنیا، در اون موقعیت قرار بید دوباره همونی هست که هست، با اینکه دیده عذابو. اینا در تا ابد در جهنم. کجا اینو گفته؟ در سوره مبارکه انعام آیه 28، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. میگه اگه برگردن بار دیگه هم به این دنیا، اعاده میکنن همون اعمالی که نسبت به اونها نهی شده، همون خلافایی که اینجا کردن، تخلف و دهنکجی و مسخره این که نسبت به خدا و رسول و انبیا و دین و همه چی کردن، اگه چنان که دوباره عذاب بشن، دوباره برگرده، اینا همینن، اینا تا ابد در جهنم. اون کسی که معرفی میکنه تا ابد. اما غیر اینها خدا هم با فضل و رحمت خودش، با مهربانی خودش، به تعبیری دنبال بهانه ای که بیامرزه. یعنی چقدر طرف باید اوضاعش خراب باشه، چقدر گناه و چقدر حق و ناس و چقدر رجس و پلیدی باشه که بنا باشه تو برزخ دیگه پاک نشه، کارش به قیامت بیفته. اگر نه معمولا همین دنیا یک فشارت میده یه بیماری پاک میشه، مالت مخورن پاک میشه، داغ اولاد باید وقت میبینی گناهت پاک میشه، یه فشار، یه مسئله، یه نشد فشار قبل، نشد قبض روح، نشد عالم برزخ، بالاخره پله فشار میدم آخرش پاک میشی. همه در اکثر، در بیشتر افراد در رحمت پروردگارن، الا کسانی که گفتم خالدین فیها ابدا، به خاطر اینکه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگه برگردن همونن، این رکس و پلیدی. که اینا هم یه جلسه من یادم بحثشو داشتم، اون جلساتی که همون ابتدا بود که اینا چطور میشن، اینا یه وضعیت خاص دیگه هم دارن، اینا یه وضعیت خاص دیگه دارن. فقط اشاره بکنم اینجا، اینایی که خالدین فیها هستن، خدا رحمت کنه آیت الله هاشم خاشم قزوینی، استاد آیت الله سیستانی و تمام اینها، این از چند نفر از بزرگان شنیدم، در درس خارجشون این روایت ها رو میخوندن. روایت اینه، اگر چنانچه کسانی مثل فرض کنید که جنایت کردن، جنایت ظلم، خب اینا چطور میشه اینا در مسئله بعد قیامت اینها رو مخیرشون قرار میده؟ میگه دوست داری معدوم بشی کلن یا بمونی عذاب بشی یا معدومت کنم؟ که انه که لم یکن، انگار نبودی، هیچ نبودی. اینا چی رو انتخاب میکنه؟ اینا میگن عذاب باشه ما باشیم، نعمت وجود رو انتخاب میکنن ما باشیم. حالا ممکنه ادعا بگن معدومش میکنه خدا، چون بحث اینه که میگه آقا شما خدا، تو که میدونستی این شمر، نمیخوام میگم چون میدانستی شم شم شد، تو میدانستی این شم جنایت انجام میده. خب جنایت انجام میده، ظلم میکنه، جنایت و ظلم ها رو همه رو در جریانات پس از مرگ به اونایی که ظلم کردی بهش دادی، شهادت، همه مقامات دادی، برای اونا جبران کردی. اما همین شم، تو که خدای مهربانی هستی، اصلا چون شم رو خلقش بکنی؟ چه مهربانی در خلقت این جناب شمر؟ شمر درسته با اختیار خودش این جنایت رو انجام میده، تو که میدونی که این که خلقش بکنی با اختیار خودش این جنایت انجام میده، مهربانی اصلا چرا تو اینو خلقش کردی؟ تو چرا خلقش کردی؟ چه مهربانی در خصوص همین شمره؟ عرض اینجا اینه. به نظر ممکنه میگه خب اون نسبت به اون جنایت های که نسبت به افراد کرده، خدا همه رو جبران میکنه. اشکال اینجا اینه، میگه خدایی که مهربانه، دوباره میگم خدایی که مهربانه، خب میدانه که این بابا رو که خلق میکنه این شمر میشه، شمر میشه، جنایت میکنه، درست اون جنایت هایی هم که کرده، ظلم به عده کرده، پس از قیامت تو همه رو جبران میکنه. همونم مقام به سید الشهدا داده شد در قبال شهادت کربلا که چنین و چنان، اگه چنان که این شهادت نبود به اون مقام نمیرسید، بالاخره جبران کردی هرچی بوده. اما آقای شم چی؟ نه یه بنده خدا شد که شم بیچ رحمتی بوده تو خلقش کردی اون که خب نه خب بعد همین شم تا ابد در عذابه. میگه بابا من تا ابد در عذابم، درست من بوده. میخوام ببینم چه رحمتی در ارتباط با اینه، همه اشکال اینجا اینه، چه رحمتی در مورد این شمه. خدا رحمتش واسعه. اینجا فهمونم چطور میشه، در روایات ما اومده، اینو شاید کمتر شنیده باشیم، که خدا همین شم رو فرض کنید، این شم نامی رو دارم میگم، به اسم شم آمد تو ذهن ما علی ماله، همین بابا رو مخیرش میکنن بین این که باشی تا ابد در عذاب باشی یا معدوم بشی. کلم یکم اون نباشی، گروه این دیگر آجا نباشی. خب میگه نباشی، این شم ای همه جنایت کرد، آقاش هم معدومش کردی. خب جنایت کرد، به هر کسی که جنایت شد صد برابرش خدا هم لطفش داد، هیچ و جبران شد. این شم چیشو معدوم شد. خیلی ممکنه چی شم بگه نه آجا من میخوام باشم، که خیلی از این خالدین فینا میگن باشم. خدا فهم میگه خودش بگه دیوانه اگه بگه باشم، باشم تا ابد توی عذاب باشم، چه کاریه؟ اینجا چیه؟ رو قاعده قبلی که بهتون گفتم، خدا خلف وعده نمیکنه، خلف وعید میکنه. درسته اینجا گفته که له نار جهنم خالدین فیها ابدا، این خلف وعید، این وعیدی که داده. اما خداوند گاهی اوقات 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، ممکنه همون کسی که وعده عذاب ابدی داده از باب فضلش و خلف وعیدی من عذاب بکشه بیرون. اونایی که ولو خالدین فیا هستن میگن ما باشیم عذاب باشیم، دلخوش به چی؟ خلف وعید خدا هستن. حالا یه نفر ممکنه دلخوش نباشه، بگه که نه نباشیم، معدومم کن، معدومش میکنن. اما اون که بخواد باشه قبول میکنه، به چی قبول میکنه؟ به این قبول میکنه که ممکنه بالاخره بعد سالیان سال من از این عذاب خارج بشم و در جهت رحمت پروردگار بالاخره بعد سالیان سال واقع بشم. این اشکالی که اینجا گاهی اوقات در مورد رحمت مطرح میکنن، خیلی شبهیه که ما 6 ماه دنبالش بودم. یعنی این شبهی که من دارم عرض میکنم، این شبهه رو کی انداخت؟ یه شاگردی ما داشتیم، ما 10 سال پیش تو حوزه که تدریس میکردم یه شاگردی داشتم، یه آمد گفت فلانی دیشب شیطون رو خواب دیدم. شیطون خب شکلی بگوی قیافه فلان، گو آمده همجه شبهه رو به من انداخته. گفتم چی به تو گفته؟ گو گفته تو خدا رو مهربان نگه نمیدونی اونجا رو. گو خود امی شم رو نمیدونه شم میشه تو ابدا میخوای بسوزنی تو جهنم، خدا اصلا چرا اینو خلقش کرد؟ گفت فلان جوابش چیه؟ من یکم بازیش دادم، بودم بالاخره اصل وجود رحمت، وجود نعمت، اون خودش به این حرفا رو زدم، ولی با خودم درگیر شدم ذهنم، شروع کردم ندم بشه این عالم نمیدم، دیدم اینا هم بلد نیستم بنده خدا، از این سوال که از اون دیدم اینا هم بلد نیستم. برو نه آقا بیا همه حرفایی که ما داریم میزنم و بیا مدل دیگه این آدم بیدم. تا یکی از شاگردان مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی که خب این از شاگردا، این از اساتیدی بوده که رهبری آقای سیستانی ارزم بودش، خیلی بزرگ، همه شاگردی بودن، یعنی فقیه فقهای تراز اول مشهد بوده، مدت عجیبی بوده. ایشون بعد رفتیم که خدمت یکی از این اساتیدمون که از شاگردایشون بودن، تا اینو گفتم دوباره همون جوابای دادم، آقا اینا رو من خودم همه رو میدونم. ايش چیه؟ خب دیگه گفتی روایت ها رو شروع کرد به ردیف کردن و این روایت ها اینه منم گفت نمیدونستم استاد خود اونو عاشق هاشم قزوینی تو درس خارج خودش خارج فقه اصولش اینا رو داره ما ذکر کرد. مشکل تن شبهات یه واقعا این مشکله، یه مدار فکر بکنی اگه چیزی که من میگم نباشه کار خیلی مشکل. خب پس از مباحثی که در خصوص معاد داشتیم تا اینجا به این صورت بوده. من واقعا نسبت به این جلسه یک رضایتی دارم، به خاطر اینکه حداقل کاری که کردن یک دوره از اول اثبات وجود خدا، یکتایی خدا، صفات خدا، عدل الهی، بحث نبوت و اعجاز و نبوت خاتم الانبیا و اعجاز قرآن و امامت، بحث معاد، تا رسیدیم به بحث بهشت و جهنم یک دوره هم مطالب رو گفتم. یعنی یک دوره اعتقادات شیعه به صورت کلی تفصیل اینا خود ماجرایی داره. یه جمعی بودن اینها هفت ماه می اومدن خونه ما، طلبه دانشجو بودن، بحث عقل و روح و علم و با اینا مطرح میکنم. هفت ماه آمدم آخرش هم به اینجا رسیدن خیلی چیزا روشن نیستش. اینا گفت فلانی ما را هفت ماه کشیدی اینجا، آخرش هم میگی چیزا روشن نیست و آیات مربوط و همه رو دیدیم، روایات رو دیدیم، اقوال فلاسفه، عرفا و متکلمین اینا همه رو باشون میگفتن، آخرش هم یه چیزایی مشخص بود یه چیزایی روشن نبود. شوخه کنه آقای همه هفت ماه ما را کشیدی هر کجا گوشه شهر بلند شدیم اومدیم اینجا فایده چیه؟ گفتم فرمایید اینا ما اگه شما رو جمع نمی‌کردیم، یه شوخی که باشون میکنم این بلوار سجادی ما داریم جای با کلاسیه، جوونا یه تیپای میدن اونجا برای خودشون دور دور دهنم میشن، من ما بس شما رو جمع میکنم. اینا توی بلوار سجاد بودین دیگه، حالا جمعتون کردیم سرتون رو بند کردیم اینا. گفت حالا فایده چی؟ گفتم تو هم میتونی هفت ماه بعد یک تعداد دیگه رو جمع بکنی سرشون رو بند بکنی. حالا ما از این بحث های سر بند کنی زیاد دارم، اما سعی کردم که در ارتباط با این برنامه هایی که اینجا هست یه دوره اعتقادات سره کامل اصولی وارد شاخ و برگا نشم. نه حرف خیلی زیاده، اینا رو به قول قوه الهی مطرح بکنیم. خدا را با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، به آبروی امام صادق که در آستانه شهادتشون هستیم و هفته آینده شهادت امام صادق، معرفت ما، محبت ما به ذوات مقدسه معصومین افزون بگردان، به حق محمد و آل محمد تمام گناهان ما، حق این خانه خدا و حق حضرات معصومین از صائب ببخش و بیامرز. فرج آقا و مولا حضرت و حجت ابن الحسن المهدی رو هر چه زودتر برسون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اونه اگه قصاص بشه درست قصاص هیچ. حالا فرض کن 10 نفر کشته، یه بار میتونی قصاصش کنی، 9 تا دیگه چی میشه؟
نه همین من شنیدم که اینطوریه، میبرن بالا دستش میکنن یا خودش میاد دوباره.
نه دیگه جون قصاص، جان در مقابل جان. چرا بعضی وقتا میبرن تناب دار پاره میشه دوباره باز میکشنش بالا؟ چون یه بار میشه، اگه تناب دار میشه دیگه دوباره نمیکنن، دوباره دیگه خلاص میشه. حالا اگه دوتا رو کشته دوباره میکنن میکشنش بالا و میره. ولی نیمه جون نیست، کشته. قصاص یه نفر رو کشته یه نفر، حالا مثلا 1000 نفر کشته، این دنیا محدودیت داره نسبت به عذاب، کجا باید اینا جبران بشه؟ یا یه نفر شهید شده، یه شهید شده جونش رو داده، خب این دنیا ظرفیت پاداش رو نداره که جونش رو داده کجا باید بی پاداش داده بشه؟ قبول نمیشه با جهان پسند
من. یه سوال دیگه، من از این بنده خدای شنیدم دوتا فرق ایرانی در تا جابو کشن کار میکنه.
درست
این آقا مثلا تو جابو کار این میزن من میگوشم تو جابو، بعد تو جابو میشه 25 سال زندانیش میکنن، بعد برمیگرده ایران، ایران هم میگرن اعدامش میکنن.
یه دیگه از اون بدبخت هاییه که دیگه اون گناهش به خاطری که اعدامش کردن میره، اون 25 سال سختی هم که کشیده گناه های دیگهش پاک میشه به این صورت، ولی گناهش به اون یکی قصاصی که کرده میره. اما دقت بکنی من چی میگم. ببینید یک گناه داریم، یه اثره گناه داریم. یه وقت شما یه نفر رو کشتی، خب؟ یه وقت کشتی شما نه، حالا یه نفر یکی رو کشتی چیکار میکنم جونتون میگه، اما تو یه نفر رو کشتی باید میشه اون بچه های اون به بدبختی و فلاکت بیفتن، تمام اون مشکلات گناهانش غیر اون مسئله قتل به گردن توه، اونه بحث دیگه یا باشه دیگه نداره دیگه. وقتی آقا وقتی قصاصش بکنی که دیگه دیه نمیدن دیگه. نه ببینید، اگه شما بگی آقا رو نکن، این آقا کشته، خب میگه آقا اینو قصاصش نکن، من دیهشو میخوام، دیهشو میدم به خانوادش، خب اینو نمیکشیش، دیهشو میدی به اولیای دم. اما وقتی که کشتی که دیگه پول ازش نمیگیرن دیگه از خانوادش، که دو جوره، یک دیه داریم یک قصاص داریم. اگه چنانچه فرد قتل عمد کرده قصاص باید بشه، از خون عزیزش میگذره، در قبالش چی میخواد؟ دیه یه انسان رو میخواد. خونواده قاتل چیکار میکنن؟ قاتل چیکار میکنن؟ یه دیه کامل یه انسان رو میدن، این فرد رو نمیکشنش، تموم شد. ولی اگه چنانچه بنا باشه اینو قصاصش بکنن، بکشنش دیگه، پول نمیخواد بدن دیگه، حالا اون بحث دیگه یه. بالاخره اگه چنانچه اولیای دم راضی باشن، مشکل ظلمی بونن نباشه، در خصوص این هستش. اما خب دیگه بالاخره یه حقی هم نسبت به اون فردی هست که جونشو گرفتی، بالاخره اونجا یه جوری حل میشه. ببینین هیچ چیزی گناهی به مانند شرک و کفر و مسائل اعتقادی اینها راه فرار نداره، اما این مسائل عملی بالاخره ولو قتل هم باشه مدتی فشارت میدن، آخر سر نجات پیدا میکنه، اصل اعتقادات قبول مورد قبول باشه، ایمان درست باشه.
این دمایش که این آورده به ما
امام حسین که دستگاهش خاصه. حتی
من میگم شعر امام صادق هم از شعر خورد. یکی امام حسین به شعر بوده مثلا بل کن فلان کن من اگه ببینم دوباره ذکر بشم دوباره جدای تو پدر تو کل اشتاد فلان باید
دقیقا این آیه ولو رد و لعاد و لما نوع اینه اگه دوباره برگردن همونی که هست دقیقا
این حرف
زدش
دقیقا
یه
چیزی هم هستش مثل حضرت موسی که فرعون دنبالش افتاده از چیز درمان